سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون خبرها. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که بیش از 11,000 نفر از زلزله روز شنبه در هرات متاثر شدند. این اداره در بیانیه دیشب گفت که بر اثر این رویداد خانه ها در دستکم 11 قریه تخریب شدند. اوچا شمار جانباختگان زلزله را بیش از 1,000 تن ذکر کرده است. اما مقام های طالبان گفتند که این رویداد جان نزدیک به 2,500 تن را گرفته. سازمان صحی جهان میگوید که از سوی برخی سازمان های امدادرسان عرضه خدمات صحی عاجل و زلزله زدگان ادامه دارد. بخش افغانستان این سازمان در بیانیه گفت که تا حال 54 تیم صحی سیار در مناطق زلزله زده توظیف شدند. در بیانیه گفته شده که تا کنون حداقل 500 زخمی در شفاخانه مرکزی هرات درمان شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تأثیرات زلزله در غرب افغانستان را با دقت پیگیری میکند. بلینکن در شبکه اکس دیشب نوشت که شرکای بشری ایالات متحده کمک های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان فراهم میکنند. در همین حال نمایندگی دائمی جمهوری مخلوعی افغانستان در ملل متحد در بیانیه گفته است که نهادهای بین المللی در حال بررسی زیانهای زلزله در ولایت هراتند و اولویت عاجل توسعه و کمکهای فوری به زلزله زدگان است. در ادامه است کشورها، نهادها و سازمانهای کمک کننده خواسته شده است که حمایت فوری و عاجل خود را از مردم هرات که نیاز شدید به کمک دارند بیشتر کنند. قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان امشب به مساف تیم ملی فوتسال اندونزیا برود. با گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال سال 2024 آسیا ساعت 8:30 امشب به وقت کابل آغاز خواهد شد. ملی پوشان فوتسال افغانستان در اولین بازیشان در این رقابت‌ها تیم ملی فوتسال کشور میزبان عربستان سعودی را 3-2 در شهر دمام شب گذشته شکست دادند. افغانستان در صورت پیروزی در بازی در برابر اندونزیا با جام ملت‌های فوتسال آسیا که سال آینده میلادی با میزبانی تایلند برگزار می‌شود راه خواهد یافت. شمار کشته شدگان در اسرائیل و غزه اواخر روز یکشنبه از مرز 1100 تن گذشت. خبرگزاری ها از جمله اسوسییتد پرس گزارش دادند که دستکم 400 نفر در نوار غزه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها در حملات گروه فلسطینی حماس بیش از 700 اسرائیلی کشته شدند. هزاران تن از دو طرف زخمی شدند. دیروز برای دومین روز بمباران نوار غزه توسط قوای اسرائیلی ادامه یافت. در این حال ایالات متحده گفته که علاوه بر فراهم کردن مهمات و تجهیزات به نیروهای اسرائیلی، کشتی های جنگی خود را نیز به منطقه می فرستد. وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور با اجرای حملات هوایی در شمال سوریه 6 هدف جنگجویان کرد را اواخر دیروز نابود کرد. این وزارت گفت که تأسیسات تل که توسط جنگجویان استفاده می شد، پناهگاه ها و ذخایری که گمان می رفت جنگجویان آنجا بودند شامل این اهداف بود. به گفته وزارت دفاع ترکیه، شمار زیادی از جنگجویان در این حملات از بین برده شدند. گفته نشده است که حملات هوایی در کدام مناطق شمال سوریه انجام شدند. و وزارت صحت ارمنستان میگوید که 5 تن از نوجوانانی که در انفجار در ذخیره سوخت در منطقه ناگورنو قره‌باغ در 29 ماه سپتامبر زخمی شده بودند برای درمان به ایالات متحده و بلژیم انتقال داده شدند. این وزارت به روز یکشنبه گفت که دستکم 12 تن دیگر در فرانسه، بلغاریا و ایتالیا تحت درمان قرار دارند. مقام های جدایی طلب در ناگورنو قره‌باغ گفتند که در این انفجار حداقل 68 تن کشته و 290 تن دیگر زخمی شده بودند. آنها به دنبال عملیات نظامی آذربایجان برای گرفتن تیل آنجا صف بسته بودند. سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نهادهای مختلف ملل متحد در افغانستان میگویند که روند امدادرسانی را به زلزله زدگان در ولایت هرات آغاز کردند. در این میان سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که این نهاد در حال حاضر برای کمک با 20 هزار نفر آمادگی دارد. زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس ارقام حکومت طالبان در این رویداد حدود 2500 تن جان دادند. مقیم نایب گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که امدادگران آنها به مناطق زلزله زده هرات رسیده و عملا توزیع بسته های غذایی را آغاز کردن. وحید‌الا امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک شنبه در بین صدها تن مواد غذایی به ویژه بیسکویت های مقوی را توزیع کردن.
فعلا برای 20 هزار نفر آمادگی داریم. اول پلان ما برای 70 هزار نفر است کمکات توزیع بکنیم. تیم ما دستا هست، ارزیابی ها و اسسمنت ها، تشخیص نیازمندی ها جریان دارن و با کمک با دیگر ادارات بشری در هماهنگی با اونا WFP در ساحه است و با کمک های خود ادامه میدن.
علاوه بر برنامه جهانی غذا، کمک های سازمان صحی جهان WHO در ساعات نخست زلزله با کمک آسیب دیده های زلزله هرات شتافته و در ساحه نیز حضور دارند. بخش افغانستان سازمان صحی جهان به رادیو آزادی نوشته که کارکنان آنها در ساحه سرگرم نجات جان گیرمانده ها زیر آوارند. ده ها روستا در مناطق زلزله زده هرات ویران شده و هزاران نفر جان باختند. در ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند دیده می شود که امدادگران و مردم منطقه در تلاشند تا اجساد و احتمالاً گیرمانده های زیر آوار را بکشند و نجات دهند. میرویس خان یکی از زلزله زدگان در کنار خانه ویران شده اش ایستاده و از تلفات و خسارات ناشی از زلزله ابراز نگرانی می کند. او در گفتگوی با اسوشیتد پرس گفت:
زلزله یک خیلی یک اتفاق وحشتناک بود که در چند قریه از ما رخ داد و خیلی زخمی، خیلی شهید دادیم. شدت هم خیلی زیاد بود که بیشتر خونه 2 نفر 3 نفر هر خونه شهید دادن.
حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که کمیسیون مشترک را برای کمک به زلزله زدگان تشکیل داده است. حکومت طالبان از طریق این کمیسیون وعده داده که 100 میلیون افغانی کمک نقدی برای زلزله زدگان توزیع کند. حکومت طالبان همچنان به وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، وزارت دفاع و بسیاری از ادارات دیگر دستور کمک به زلزله زدگان را داده است. مولوی محمد عبدالله جان، معروف به ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، دیروز یک شنبه در ارتباط به کمک به آسیب دیده های هرات به رادیو آزادی گفت:
وزارت های همکار ما یعنی وزارت دفاع و داخله به منطقه هلیکوپتر فرستاده و در انتقال زخمی ها و شهدا کمک کرده. وزارت ما و اداره سرمیاشت خیمه، البسه و مواد خوراکی رسانده که توزیع آن به مردم ادامه دارد. همچنان معلوم نیست که چه تعداد مؤسسات بین‌المللی در آنجا حضور دارند، اما اوچا، IOM و سایرین هم خود را به آنجا رساندند.
نادها و شخصیت‌های مختلف ملی و بین‌المللی قول کمک به آسیب دیدگان را دادند. از این نادها و شخصیت‌ها راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی و برخی دیگر از اعضای تیم ملی کرکت حمایت خود را اعلام کرده و شرکت‌ها جمع‌آوری کمک‌های مالی آنلاین را نیز آغاز کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سه کارمند رادیوی محلی نسیم در دایکندی که در روز پیش فعالیتان از سوی طالبان مسدود شده بود برای بار دوم بازداشت شدند. نزدیکان و همکاران سید علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم میگویند که این سه نفر به روز شنبه بازداشت شدند و علت بازداشت آنها تا حال مشخص نشده. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
بستگان سید علی جوادی، مسئول رادیو نسیم و صاحب امتیاز این رادیوی محلی در دایکندی میگویند که اداره محلی حکومت طالبان روز شنبه برای بار دوم او و دو خبرنگار این رادیو را بازداشت کرده است. خبرنگاران بازداشت شده این رادیو سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی نام دارند. یکی از نزدیکان سید علی جوادی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و صدایش را نیز تغییر دادیم، این موضوع را تایید کرد. او بر رادیو
دیروز ساعت 11 بجه رئیس اطلاعات فرهنگ و همچنین مدیر مطبوعات استخبارات اومدن، همراه جوادی صحبت کردن، گپ زدن و دو تا همکار دیگه ما هم خواستن که بین ما وسایلای شما را میدیم شما را. پس باز رفتن استخبارات دیگه نیومدن تا بعد از ظهر ساعت 3 بجه وقت خبر رسید که اینا را به محبس انتقال داده.
در همین حال رضا واحدی صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید در روز پیش فعالیت این رادیو از سوی طالبان متوقف شد و با صحبت‌های متعدد با طالبان نه تنها که فعالیت این رادیو آغاز نشد بلکه کارمندانش دوباره از سوی طالبان بازداشت شدند. آقای واحدی میگوید هرچند طالبان علت بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت این رسانه را مشخص نساختند، اما او ادعا میکند که طالبان با بازداشت خبرنگاران محلی میخواهند رسانه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند.
اما یک موضوعی که بین صحبت‌های کتاب‌وال ما با طالبان داشته، جلسات متعدد گرفته شده، اینطور بیشتر دیده میشه که با تحت فشار گذاشتن خبرنگاران محلی در ولایت‌های مختلف کشور، اینا در تلاش ای است که رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌هایی که در خارج افغانستان کار میکنه و قضایای افغانستان را تحت پوشش میگذاره، اونا را در واقع به نوعی بخواهند سانسور بکنن، به نوعی مداخله بکنن در کار خبررسانی. این چیزایی است که ما در لابلای صحبتی که با اونا داشتیم به این نتیجه رسیدیم.
از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت محلی طالبان در دایکندی گفته است که توقف فعالیت رادیو نسیم و بازداشت کارکنانش به علت نشرات خلاف پالیسی آنها بوده است. ظریف کریمی مسئول نهاد خواستار رهایی خبرنگاران از سوی حکومت طالبان شده است. در مورد بازداشت این سه خبرنگار از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. پیش از برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک قطع چگنی برای بچه های میدادیم.
صدای یک تن از زنان افغانی را شنیدید که در شهر کابل مصروف بولانی فروشی است. او میگوید در زمان حکومت جمهوریت رستوران کوچک داشت، اما حالا مجبور شده است که بر روی سرک بولانی بفروشد. وضعیت آنها در زنانی که زمینه کار برایشان مساعد نیست و کسی دیگری هم برای کار ندارن از چی قرار است؟
میان قدیم یک روزای سخت سپری میکنیم که خود خداوند میفهمد ما چی روزا رو میبینیم.
امروز در همین باره بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدند، یک بار دیگر محدودیت ها و قانون حکومتداری دور اول خود را بر زنان و دختران این کشور تحمیل کردند. زنان و دختران از تحصیل منع شدند. در مورد کار کردنشان محدودیت وضع شد. سفر کردن زنان مشکل شد. مکانهای تفریحی و کلاب‌های ورزشی برای آنان مسدود شد که در این میان آن در زنانی که بیوه و بی‌بضاعت و نانآور نداشتند بیشتر از دیگران با مشکل مواجه شدند. این زنان میگویند قبلا که آنها مصروف کار بودند می توانستند لقمه‌نانی برای اولاد یتیم خود فراهم کنند. یکی از این زنانی که مسئولیت اولادهایش را بر عهده دارد میگوید 7 سال قبل شوهر خود را از دست داده است، ولی در این مدت رستوران کوچکی داشت که انواع غذاهای افغانی تهیه کرده و به فروش می رساند. اما او میگوید که طالبان رستوران او را بسته کردند که حالا این زن در یکی از نقاط شهر کابل کراچی بولانی پزی گذاشته و کار می کند. او که از ترس و حراس طالبان که مبادا دستش را از کار بگیرند اسم و آدرس خود را ذکر نکرد، ولی درد دل و مشکلات زندگی خود را با ما چنین شریک ساخت.
در زمانی که طالبان نوامده بود نان پاک میگرفتم، نمناکش میکردم به خدا برای بچه های میدادیم. زمانی که رژیم سقوط کرد 2 ماه ما سفری کردیم، نان چکنی به طفلم هم میدادم. آلی هم یاد میکنن، بچه هم یاد میکنن، میگه مامان چی روزی بود که 2 ماه کامل نان چکنی رو دادیم، نان پاک کت چگنی، باز یک غرفه را 4-5 هزار روپه قرض کردم، غرفه گرفتم، از غرفه بساز از سوپ شروع کردم، مثلا خرج خانه ما پوره میکرد، مثلا خرج اولادم اینا، کم کم به کمک های دوستا بساز باز غرفه هم نشد. حساب شاروالی کرایه خواست، باز دیدم که کرایه چیزش بالاست، هزینهش بالاست، کرایه دادن میتونم، باز غرفه رو جمع کردم. باز یک مدت بیکار بودم، در میخانه های مردم شروع به اصطلاح کارهای خانگی انجام میدادم. از وام دیگه که کموری پیسه درستم آمد، باز یک کراچی یک گرفتم، همی حدود 7 ماه 8 ماه میشه که همی کار بولانی رو پس دوباره شروع کردم. خدا رو شکر اینه 3-4 نفر هستن همراهیم کار میکنن، ماششان هم میتونم. 2 تا بچه‌ای هستن زیر سن، مثلا 16 ساله و 17 ساله رو میتونم زیر دستم گرفتیم، به خاطر شرایطی که پیش آمده نمیتونم سن بالا رو بگیرم. باز یک 2 تا خانمای دیگه هم هستن، اونا هم برام کار میکنن. همراه خودم 5 نفر هستیم دمی حساب یک کراچی هست که کار میکنیم.
از این زن پرسیدیم که مواد پخت و پز بولانی را چگونه تهیه میکند و آیا همه کارش را در همین روی سرک انجام میدهد یا خیر؟ وای در این مورد گفت
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس میکنیم، گندنه را ریزه میکنیم، میشویم، یک مواد کامل ایجا تیار میاریم، پخته کردنش ایجا در پیش روی مردم پخته میکنیم، میان گرم گرم میبرم. دانه 20 روپه میفروشیم، 1.5 دانه 200 دانه فروشات ما هست. خب فکر بکن که یک گدایگر دیگه یک مثل من، یعنی 4 نفر دیگه هم به چیز تعداد گدایگر ها اضافه میشه. تربوز آوردیم، هم آوردیم، کیله آوردیم، دیگه یعنی کیله فروشی کردیم، هم فروختیم، تربوز آوردیم، بولانی منتو فروختیم، سوپ فروختیم، یقنی فروختیم، بیمرقمی به هر رقم زندگی ما چلاندیم.
این زن گفت از روی مجبوریت به این کار رو آورده است. با گفته وی بعد از کار زمانی که به خانه می رود از خستگی و زلگی بیش از حد حوصله درس خواندن با اولادهایش را ندارد و نمی تواند آنها را در درس های مکتبشان کمک و رهنمایی بکند.
مجبوریت است، یعنی شو که میرم اموجا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تو میفتم دیگه، سر از پای نمیشناسم تا صبح. صبح باز دوباره 5 صبح باز بخی دکار شروع کن تا ساعت 9 بجه شو، یعنی میرم اصلا 1 ساعت فرصت نمیشه که بشینم که تمام بچیم درس کمکش کنم. اتا ده یک وضعیت هستیم. بسیار جمهوریت بود، خوب بود، باز نو شروع کرده بودم به کار که قرنطین آمد، باز یک مقدار قرضدار شدم که نمالی من قرضداری تابال مانده از زمان قرنطین تالی دیگه، امور تابال تمام نکردیم که باز دوباره دست به بولانی زدیم، که به خدا باور بکنه که یعنی از ترس لرزی هم زندگی رو پیش میبرم، روزانه میگه کار میکنم که این عالیه قرض دارم گیرم میکنه، دیگه قرض دارم گیر میکنه، چی جوابشو نده. اما قیم میشه که خرج خانه ما به زور پوره میکنم که یکان قرض دارم ببینه جواب از وارم چی بتم. زنای هستن میایند پیش من کار میکنن، حتی یعنی یک بولونی گیره که دست گرفته نمیتونن، این یک هفته که کار کرده کامل یاد گرفتن، برای خودشان رفتن دیگه کراچی واس کردن، اما شاگرد خودم آمدن چند جای شاگردای خودم کراچی واس کردن، کراچی بولونی پزی گرفتن برای خودشان کار میکنن در این منطقه. من زنی رو میگم گرفتیم که در حد صفر بوده، هیچ چیز بلد نبوده، یاد گرفته زیر دستم، ولی رفته برای خودش کار درست کرده، از سرمایه صفر به یک مقدار قرض کردیم، کار شروع کردم، کارم به صلات با تجربهش دارم دیگه، تجربه 7 ساله را.
این زن از حکومت طالبان می خواهد که باید برای زنان نیازمند مثل او یک مکان مناسبی را مشخص بسازند تا آنان در آنجا کار کنند و مصارف اولاد یتیمشان را فراهم بسازند.
یک جایی رو بگیرن برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور کنن، همیجا بگیرن دکان بگیرن یه چیزی که مثلا بتونم همی کارم گسترش بتم. دیگه کمک نمیخوایم، فقط هم یک کمک میخوایم که مثلا همی کارم بتونم گسترش بتم، کارم از زیاد چیز کنم، زیاد کنم، که یک تعداد زنایی هستن که میخواین کار کنن ولی کار نیست، از زمینی کار من برشان درست فراهم کنم که دقل دقل بتونم که 10 تا 20 تا هرچی که مثلا در توان بود اینا رو زیر پوشش میگیرم. یعنی مثلا فکر بکن که از امیه کار بولانی پزی که آلی فعلا من بولانی پزی میکنم 5 نفر در زیر پوشش کار من، 4-5 نفر در زیر پوشش هست، فکر بکن که ایره من گسترش بتونم که مثلا من تو از آشک از و گل آی خانمو این تمام اوسانجات و تنیر مروی کار بکنم، فکر که مثلا این کارگرای من شاید 5 برابر شود.
در میان تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردند، هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده را به دوش دارند. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه، میال روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمد ما چی روزوار میبینیم، که اولادا یک زن جوان در دنیا دیگه هیچ کس ندارم که دستمان بگیره، پشت کای مر چیز خواهش دارن که تو بی برم و تو که مادر تو که مادر تو که هیچ کار کده نمیتونم برشون، هیچ طرفشون سعی میکنم گریان میکنم که هیچ مخ کار کده نمیتونم، یگان خیر ببینن و میارن نگان نان چیز برام میارن خیر ببینن، خب مگه مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه قیمتی از یک طرف غیر ما بیکار شده، بسیاری مردم دیگه هم مثل ما رواری بیکار شده، ایران به دربار خودمان نمی چطو کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تأثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدند وضعیت زندگیشان را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است میگوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خراب شب روز خود را سپری میکنند.
پدرم ریش سفید است، نمیتونه کار کنه، خواهر برادرم که هستند همیشان از مکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند، وقتی که فرمان طالبا میخواستند صادر بکنند ما فکر کردیم شاید بلگونی ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرند مردم و دیگه هم به مشکلات دچار نسازد، چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم، بگذاره که خانم ما به پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا عامر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می‌گوید:
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق از اینا هست، حقشان است، نیاز دارند، ضرورت دارند، باید کار بکنند، نباید کار صورت میگرفت که اونو مانی شد. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنان دارند. از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمیبینند، در فعالیت‌های دولتی نمیبینند، طبعا بالاشان تأثیر داره، تأثیرات منفی خود داره، اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزوی فکر میکنن، خود بخشی از جامعه نمیدونن. وقتی که زنها از لحاظ روانی، از لحاظ روحی راحت نباشن، آرام نباشن، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشین، شما یک فرزندای سالم در خانواده تربیت نمیکنین، چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندشم سالم به بار نمیاد. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب میسازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که در کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند امو معیشت زندگی خود به صورت حد اقلش تامین کرده باشن. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای ماموریت بکنه. حالا فرض بکنیم اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است، درس خوانده، تحصیل کرده، بخشی از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حذف میکنن، هیچ امکان نداره که زنای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار تحت تاثیر قرار نده.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه زنها و یتیم‌ها را داره. بیوه زنهایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرهایشان یا سرپرستای خانوادهشان در اینمی جنگ ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار داره. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش شب و روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، برای او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر دختر هم در یک بحران بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه از دختر خود، از زمو یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره. بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنه؟ در حال که شما میبینید که تگدی همه جا زنه میدن و برای از اینا وقتی دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟
مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز، و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، به مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه شیشته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشور که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایم که در اجتماع است اینا آشنایی دارن. اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز براز اینا بزرگ شدن میرن، کلان شدن میرن، این طفلا مجبور میشن که به خاطر رفع نیازمندیشان دست به هر کار بزنن، هر چیز از اینا سر میزنن. این واقعا یک بحران بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتن که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرره مد نظر می گرفتن تا ما خود به او عیار می ساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید می کنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان، نه تنها که دست خانم‌ها را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان بر خانوادشان پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردین شما، آرایشگاه، من چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب هست میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام 3 طفل، 4 طفل، 2 طفل یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای همی فرزندایشان، یک زمینی کار برای اینا مساعد بداره می آرایشگاه. چنانچه که من حال امرشون گاهگاهی در تماس هستم، چون دوستا هستم، واقعا در وضعیت بسیار بد هستم، در شرایط بسیار بد هستم. قسمی که من پیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنن، با مشکل بسیار جدی مواجه هستم، با چالش بسیار جدی مواجه هستم. حکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرشگاهی در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا منع کردن. من با یک خانم که از جمله اقارب است یک روز صحبت کردم، من خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کار بار خودت داخل خانه خود شروع بکنی. اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما به کرایه شیشته، مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، من هم میکنه که میگه طالب میاد ما را میگیره. خب طبعا برای اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن، حالا اون طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف، از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانواده شد. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شد، چی باید بکنیم برای زینا. ای کاش برای زینا یک بدیل میداشن، ای کاش برشن اجازه میداد، میگفت برین شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانوادهشون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچکی را که مثلا خانم ها تواناییش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتین بولونی فروشی میکنن،
خیلی مشکل است که بتونن برشان تامین معیشت بکنن. اکثر از این خانم ها زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کار که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن یک معاش ماهوار به دست میآوردن، باز اینا در پاریس هم اینطور کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن و یا بولونی فروشی میکردن. بسیار یک مقصد یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به صورت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی. خب شما ببینید، تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، باش اجازه کار نمیدیم، اجازه حضور در اجتماع نمیدیم، چقدر خانم گلدوز شود، چقدر خانم بولانی فروش شود، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است، مردم در یک لقمنان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار در از اینا باشه، چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتانن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میدن، فعالیت اقتصادی که به خود انجام میدن، اینا بتانن در بازار به فروش برسانن تا از طریق ازو تامین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای اینا خیلی مشکل است.
آقای ذبیح الله بها، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکری میکنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه‌های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نان‌آور خانواده‌هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و امید حل مشکلات این زنان در افغانستان برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده‌های گرامی هم می‌خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه که سمبول هم خواندیم فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزیین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود، یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از اون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد، یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضریب یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضریب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضریب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود، یعنی همی ضریب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین که سودیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا می شود، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تعامل برای ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزل توزین می شود. ببینیم ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کنه در نتیجه سودیم کلوراید را می سازه، یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا میشه، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریبه یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دوره ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد، پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه، زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما میسازه. به خاطر توزیین از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 = 2، اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا میبینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو در این قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4، بر دو طرف تعداد اتم ها با هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله اون را نوشته و اون را توزیین کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید میسازه که توزیین شده هست. این معادله
هیدروژن جزء مهم آب القلی تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک ده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل میده. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دوانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 2 و 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1s1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود یک پروتون داره و دارای نیوترون نه باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی هم یاد می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم هم یاد می شه و در هسته خود یک پروتون و یک نیوترون داره. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد می شه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون می باشه و به نام تریتیوم هم یاد می شه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته می شه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می‌شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می‌باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می‌رود که این عملیه را به نام هیدروژنیشن یاد می‌کنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 است. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشد. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1s2 2s2 و 2p 4 می باشد. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقع دارد. گروپ که اکسیژن در موقع دارد به نام کلکوژن حیات می شود. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و یگانه عنصر گروه ششم است که در حالت گاز پیدا می شود. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن می باشد که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای 3 شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای 3 الوتروپ می باشد، یعنی 3 شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشد. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزاب ها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسان ها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزاب ها و القلی ها، در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که قرار رضایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و آرهینوس. تیوری کلاسیک آرهینوس طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آین هیدروژن را تولید میکنیم و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آین هیدروکسل را تولید میکنند. آین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده، بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آین هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته میتوانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آین هیدرونیم را تولید میکنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آین هیدروژن را تولید میکند و سودیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آین هیدروکسل را تولید میکند. مانند تعاملات زیل، سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آین هیدروژن و کلورین را میسازد و سودیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آین سودیم و هیدروکسل را میسازد. تیوری برونستید لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه آرینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حالت تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده که امونیا و هیدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد میشن. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس میکند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان میدهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را، و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را میبازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان میده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین میکند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می‌کند. در بحث الکل می‌خوانیم که این ماده کیمیایی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد به نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی داره، مگر در الکل ها با اچ رابطه کیمیایی دارن. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمت است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقی ماده یاد میشن، مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک الکل های یقی ماده است. الکل های یقی ماده با الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته با الکل هایی گفته میشه که دو گروه هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هیدروکسیل باشد با نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها و خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول H15 الکانول، پس گفته میتونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه و H-پنتانول و در قسمت نوع دومش الکایل جمع الکول هگزایل الکول یا پنتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هست می باشد که آر و آر زبر رادیکال های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف گروپ وظیفوی ایتر رادیکال های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد میشد. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد میشود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n+2O2 می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقی ماده هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده میکنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه O رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میتونیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه O رابطه CH3، پس گفته میتونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان میرسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.